مقدسین، البته این آغاز کنفرانس روز یاد بود هست و یک کنفرانس خیلی به خصوصیه. این موضوع کلی به ما میگه کلامی به موقع درباره وضعیت دنیا و بازیابی خداوند. حالا ما این سه کلمه اول رو، همین کلامی به موقع رو انتخاب کردیم چون برادرلی کنفرانس داد با این کنفرانس کلام به موقع، و این رو جولای 8 تا 9 1988 داد وقتی یه نوع هرج و مرجی بود و حس کرد که بازیابی به یه کلام به موقع احتیاج داره. ما هم همین حس رو داریم که الان با همه شرایط و این چیزهایی که اتفاق میفته در محیط و حتی سرتاسر جهان به کلامی به موقع احتیاج داریم برای وضعیت دنیا و بازیابی خداوند. حالا میتونید ببینید اولین کاری که میخوایم بکنیم این هست که تمام عنوانهای پیامها رو براتون بخونم. اولین رو میبینیم که خیلی طولانی هست عنوانش و میبینیم که این در واقع بار قلبی من برای این پیام هست و 4 نکته اصلی اینجا میبینیم. وضعیت دنیا به عنوان نشانگر حرکت خدا، این 1. بینش تاریخ دنیا از صعود مسیح تا پایان این عصر، این 2. گسترش حقایق بازیابی خداوند برای بازگشت او، این 3. و ثابت قدم بودن در دعا همزمان با تشخیص نشانه های زمان. این عبارت نشانه های زمان، نشانه های زمان ها خیلی پر اهمیت، خداوند خودش از این استفاده کرد و خواهیم دید همانطور که رؤوس مطالب رو میخونیم که ببینیم این چه معنی میده. حالا خیلی سریع فقط اجازه بدید این عنوان‌های پیام‌ها رو بگم. پیام دوم، مشاهده یک بینش از تخت خدا، صحنه روحانی پشت وضعیت دنیا و مسیح به عنوان مرکز حاکمیت خدا. پیام سوم، تاریخ جهانی بر طبق اقتصاد خدا، تاریخ الهی درون تاریخ بشری. پیام چهارم، با استقامت دعا کردن با خدا به عنوان ایمان ما. پیام پنجم که من فکر میکنم خیلی محشره، پاسخ به فراخوانی خدا برای وسیله توزیعی او بودن، پیروزمندان او به جهت عوض کردن عصر. و عاقبت پیام ششم در مورد حاضر شدن عروسه. حس میکنیم توسط رحمت خداوند از طریق دعاهای مقدسین و کلیساها، حس میکنیم خداوند این موضوع کلی رو به ما داد و این عنوانها برای همه پیامها رو. حالا مراجع بسیار داریم از کتاب مقدس که همه رو نمیخونیم، ولی همانطور که رؤوس مطالب رو میخونیم به اونها اشاره خواهیم کرد. فقط میخوام آیه اولی رو اینجا بخونم، این مرجع اول که میگه او را، او که مسیح را به دست راست خود بالا برد خدا به عنوان سرور و نجات دهنده. هر وقت که این کلمه سرور رو میبینیم به مسیح اشاره میکنه در اقتدارش، و نجات دهنده رو وقتی میبینیم البته به مسیح اشاره میکنه در نجاتش. وقتی این دوتا رو با هم میگذاریم، اون چیزی که میبینیم حتی در تجربه این هست که خدا به طور حاکمانه، حاکم مطلق حکم میکنه و سر تا سر زمین با اقتدار خودش، برای اینکه همه شرایط مساعد بشه برای نجات برگزیدگانش. اگر بررسی کنیم که چگونه نجات پیدا کردیم و چگونه به زندگی کلیسایی آمدیم و در برابر خدا اینها رو در نظر بگیریم میبینیم که چگونه خدا حاکمانه با اقتدارش حکم میکنه بر سر تا سر دنیا که همه شرایط برای ما آماده بشه که ما اونو به عنوان نجات دریافت کنیم. حالا میایم به نکته شماره اول. حالا تا آخرش مجبور نیستید نگاه کنید رو سه مطالب رو، ولی یه ذره طولانی تره، ولی از اول شروع میکنیم و خیلی از نکات رو من فقط میخونم و دعا میکنم همونطور که میخونم خدا با ما صحبت کنه و دوباره میتونید برگردید و اینا رو مرور کنید. فقط شخصا به طور شخصی میگم که این روز مطالب واقعا ارزشمنده، یه چیزیه که میتونید داشته باشید و بردارید و دوباره برگردین به اون و خیلی خیلی با دقیق مطالعه کنید با دعا و دعاهای کوتاه روش بکنید روی هر نکته. حالا نکته شماره یک این رو میگه: ما باید در روحمان باشیم تا بتوانیم بر روی زمین انسانهایی با قلب خدا باشیم، انسانهایی که آسمان بتواند برایشان باز شود تا بینش خدا درباره سرنوشت دنیا را ببینند، درباره سرنوشت دنیا. البته این در باب 4 آیه های 1-2 مکاشفه این یک بینش به ما میده درباره سرنوشت دنیا. مکاشفه 1:10 هم یوحنا گفت در روز خداوند در روح شدم و بینش رو دریافت کردم. اینجوری بینش کلیساها به عنوان چراغدان طلایی و اینکه پسر انسان در بین اونها راه میره، برای دیدن این باید در روح باشیم. مکاشفه 4:2 البته این رو خیلی دوست دارم، 4:1-2 مکاشفه که یوحنا گفت: اینک پیش رویم دری گشوده در آسمان بود و صدای چون بانگ شیپور گفت: بیا بالا بیا. گوش بدید، بالا بیا. میگه بالا بیا، ما چگونه بالا بریم؟ به آسمان بالا بیا و من آنچه را که بعد از این میباید واقع شود بر تو خواهم نمود. خب این صدا گفت بیا بالا بیا، چگونه میایم بالا؟ حالا میبینیم آیه 2: در دم در روح شدم. وقتی در روح باشید میاید بالا، میاد بالا، از این زمین میاید به آسمان سوم. و میگه در دم در روح شدم و هان تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت کسی نشسته بود. پس وقتی ما در روح باشیم، به طور واقعی در روح باشیم، اولین چیزی که روبرو میشیم با اون تخت خداست. وقتی در روح هستیم فقط یک شخص رو میبینیم بر تخت و اون هم خود خداست. ما از تخت پایین آورده میشیم وقتی در روح باشیم. در مکاشفه 17:3 یوحنا در روح بود که این بینش بابل بزرگ رو دید. مکاشفه 21:10 و این به ما میگه که یوحنا در روح بود وقتی بینش اورشلیم نو رو دید. پس همه این 4 بینش اصلی در کتاب مکاشفه که یوحنا اونها رو دید در روح دید. حالا در پیدایش 28:12-17 میدونیم که این داستان یعقوبه که یک رویایی دید که یه نردبانی بر زمین برپا بود و فرشتگان خدا بران صعود و نزول میکردن و خیلی سریع فقط اینو خلاصه میکنم. وقتی یعقوب از خوابش بیدار شد گفت که بیگمان خداوند در این مکان است و من ندانستم. پس ترسید و گفت که این مکان چه ترسناک است، این جز خانه خدا نیست، این است دروازه آسمان. این چی نشون میده؟ اگر یوحنا 1:51 رو ببینیم، خداوند عیسی گفت به طور ویژه که خودش واقعیت این نردبانه، نردبانی که یعقوب در پیدایش 28 راجبش گفت، همون نردبانی که آسمان رو به زمین میاره و زمین رو به آسمان پیوند میده، یعنی خدا رو به انسان میاره، انسان رو به خدا میبره. و این خیلی تشویق‌آمیزه که یعقوب گفت که این جز خانه خدا نیست. میدونیم که کلیسا خانه خداست، همچنین روح ما خانه خداست، بر طبق افسسیان 2:22 که میگه سکونتگاه خدا و محل سکونت خدا همان روح ما، در روح ماست. پس دوباره میگیم وقتی در روح باشیم، وقتی مسیح رو ازش مسرت میبرید به عنوان نردبان آسمانی که خدا رو نزد ما میاره و ما رو نزد خدا میبره، توسط در روح بودن وارد دروازه آسمان میشیم و مجبور نیستیم بریم یه روزی به بهشت. میتونیم در این محیط آسمانی باشیم، در موقعیت آسمانی، در وضعیت آسمانی باشیم توسط در روح بودن. حالا حزقیال 1:1 حزقیال این رو میگه در آیه اول که آسمان گشوده شد و رویاهای خدا را دیدم. ما باید دعا کنیم برادران و خواهران در این کنفرانس که هر جلسه به جلسه آسمان برای ما گشوده بشه و واقعا این رویاهای خدا رو ببینیم. متی 3:16 وقتی خداوند توسط یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت، میگه وقتی از آب بیرون اومد همان دم آسمان گشوده شد و روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. و همچنین سخن پدر رو داشت که گفت که این پسر محبوب منه که در او خوشنودم. پس به همین ترتیب البته تعمید یه تصویریه از مرگ ما در مسیح و رستاخیز ما در مسیح که ما در آب قرار میگیریم، این مرگ مسیحه، و از آب بیرون میایم، این رستاخیز مسیحه. پس وقتی از مسیح مسرت میبریم در مرگ و رستاخیزش در روح ما، این آسمان گشوده رو داریم، روح خدا رو داریم که نزول میکنه بر ما و سخن پدر رو داریم. و اینجا اعمال 7:56 رو هم داریم که آیه یه که استیفان گفت وقتی که داشت سنگسار میشد و گفت همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را بر دست راست خدا ایستاده میبینم. پس دوباره چون استیفان بسیار به خدا نزدیک بود، آسمان برای او گشوده شد. ما هم میخوایم برای ما آسمان گشوده باشه در این کنفرانس. حالا میایم به نکته شماره 2. میگه وضعیت دنیا نشانگر حرکت خدا بر روی زمین است. نشانگر حرکت خدا بر روی زمین. و در اصل اون چیزی که میخوایم ببینیم این هست که میخوایم ببینیم وضعیت دنیا همانطور که در دانیال میگه، میخوایم این رو ببینیم. و دوباره میگیم که این رؤوس مطالب اینو پوشش خواهد داد. در دانیال 2 چه اتفاقی میفته؟ اگه قبلا این رو خوندیم دوباره امیدوارم این رو بخونید. دانیال 2:13 این عبارت رو داره، دانیال و همراهانش. دانیال و همراهانش، این عبارت کتاب مقدسه، یعنی ما همه به همراهان احتیاج داریم. این یه گروه سرزنده است که شما و سه همراه به عنوان این گروه سرزنده. و میدونیم که در این باب نبوخذنصر یک خوابی دید، یه رویایی داشت راجع به این تمثال بشری و وقتی بیدار شد خیلی ترسیده بود. ولی وقتی دانیال 2 رو با دقت بخونید یادش رفت که چه خوابی دید. در واقع یادش رفت، خوابش رو یادش رفت. برای همین به این حکیمان رو صدا کرد و گفت بیان به حضورش و ازشون پرسید. گفت که به من بگید که رویای من راجع به چی بود و اونو تفسیر کنید برام. خب اونها گفتن که نبوخذنصر بگو خوابتو برای ما بگو، بعد ما برات تفسیر میکنیم. اون گفت نه، من میخوام شما به من بگین که رویای من چی بود، چون اگه نمیتونی بگی رویای من چی بود من باور نمیکنم تفسیراتتونو. بعد فکر میکرد که اونها میخواستن وقت کسب کنن و اونها گفتن هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه. پس این کلام به دانیال رسید که نبوخذنصر پادشاه میخواست همه اون افراد حکیم رو بکشه چون نمیتونستن رویاش رو بهش بگن یا تفسیر کنن رویا رو. پس یک جور دانیال یه طوری فکر میکنم شاید به یکی که نزدیک پادشاه بود باهاش صحبت کرد و به هر حال یه زمانی داشت که دعا کنه، یه وقتی برای دعا کردن داشت. و دانیال 2:17-18 میگه که دانیال برگشت به همراهانش و اونها از خدا طلب رحمت کردن، از خدای آسمان ها طلب رحمت کردن تا خواب را براشون باز کنه. در آیه 19 از دانیال 2 میگه که آن راز در رویای شب بر دانیال آشکار شد. پس در رویای شب دانیال دید اون چیزی که نبوخذنصر خواب دیده بود. نه تنها رویای اون رو دید، بلکه دید تفسیرش رو هم دید، تفسیر خواب نبوخذنصر رو دید. شاید این بعداً توی رؤوس مطالب بیاد، ولی این خیلی پر اهمیته. در دانیال 2:28 دانیال به نبوخذنصر همانطور که میخواست رویاشو بهش بگه و تفسیر کنه گفت که نبوخذنصر پادشاه، خدا به تو این رویا رو داده تا تو بتونی ببینی که چه اتفاقی خواهد افتاد در روزهای آخر. ما همه بار قلبی این بینش، این خواب و این تفسیر این رویا این هست که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد در روزهای آخر. حالا یک قسمتی از دانیال 2 براتون بعدن خواهم خون، بعدن همانطور که رؤوس مطالب رو میخونیم و بیشتر خواهیم دید از جزئیاتش، ولی تشویقتون میکنم که این باب رو بخونید، دانیال 2. اینها خیلی خیلی محشره. الف میگه تمام وقایع اصلی تاریخ بشری توسط خدا برای حرکتش بر روی زمین ترتیب داده و جور شده است. از آنجا که خدا مقصودی برای نوع بشر بر روی زمین دارد، او قطعاً دارای اقتدار مطلق است که وضعیت تاریخ بشری را مدیریت کند. برای مثال، به جهت گسترش بازیابیش و برای مرحله آخر بازیابی خود، یعنی بنای بدن به عنوان حاضر شدن عروس، خدا با حاکمیت ایالات متحده را آماده و حفظ کرده و برکت داده است. پس مثل اگر تاریخ بشری رو ببینیم، ببینیم که خدا آلمان رو برکت داد برای عادل شمرده شدن، برکت عادل شمرده شدن، انگلیس رو برای پخش انجیل و گرد همایی های مناسب مسیحی برکت داد. حالا برکتش برای ایالات متحده اینه که اون رو به عنوان یه بنیادی استفاده کنه برای مرحله آخر بازیابی خودش، یعنی بنای بدن مسیح به عنوان حاضر شدن عروس برای بازگرداندن خداوند. حالا میایم به نکته بعد که میگه کل وضعیت دنیا با دردهای زایمانش برای تکامل بازسازی اسرائیل و نیز برای تکامل و ارائه کامل یک انسان نوین عالمگیر است. حالا خواهیم دید این رو بعداً در رؤوس مطالب، میخواییم سب کنیم بعداً ببینیم این رو، ولی باید ببینیم منظور خداوند چیه راجع به دردهای زایمان. و اون چیزی که باید ببینیم اینه که این وضع حمل کامل برای انسان نوین عالمگیر باید کامل بشه. از یک سو این میتونید بگید که کامل شد در حقیقتش از طریق مرگ و رستاخیز مسیح، ولی در واقع در تجربه درونی ما و درک کنونی ما این کامل شدنش باید باشه، کامل شدن وضع حمل یا به ثمر رسیدن انسان نوین عالمگیر. وقتی به دانیال نگاه کنید، دانیال باب 2 رو ببینید، این میبینید که این تمثال عظیم بشری 3 قسمت داره و این 3 قسمت نشانگر 4 امپراتوری اصلی هست. در نظر خدا این 4 امپراتوری اصلی تجسم تاریخ بشری هست. در چشم خدا تاریخ بشری تجسم شده، مجسم شده در این چهار امپراتوری و براتون میخونم بیشتر راجب جزئیات اینها. فقط الان اشاره ای میکنم به اونها. اولین امپراتوری اصلی بابل بود. دومین امپراتوری اصلی ماتا و پارس ها. سومین امپراتوری اصلی یونان و مقدونیه. امپراتوری یونان مقدونیه و آخرین امپراتوری روم هست. خیلی جالبه. این قسمت های دیگه در کتاب مقدس هست که همچنین راجع به این چهار امپراتوری میگه. دانیال 2 میگه این تمثال عظیم. در یوئیل 1:4 میگه راجع به این چهار امپراتوری. یوئیل راجع به ملخ میگه. ملخ، یک ملخ در مراحل مختلف رشدش، و خدا از طریق یوئیل میگه که اول ملخ جونده هست، ملخ دونده هست، همچنین ملخ جهنده و ملخ فرو بلنده. البته این داوری خدا بود بر اسرائیل که از خدا برگشته بودن و وارد بت پرستی شده بودن. پس هر مرحله از این ملخ، ملخ جونده نشانگر بابل هست، ملخ دونده نشانگر ماتها و پارسها، ملخ جهنده نشانگر امپراتوری یونان و مقدونیه و ملخ فرو بلنده نشانگر امپراتوری روم هست. و دانیال 7 رو میبینیم، 4 نوع وحش اونجا میبینیم. این 4 نوع وحش نشانگر این 4 امپراتوری هستن. زکریا 1:4 شاخ داریم و این 4 شاخ نشانگر این 4 امپراتوری هستن. پس دوباره میگیم که 4 قسمت داریم در کتاب مقدس که اشاره میکنن به این 4 امپراتوری اصلی. حالا میان به نکته بعد که میگه آن بینش تمثال بزرگ بشری در دانیال باب 2 بینشی است از آنچه که در روزهای آخر رخ خواهد داد. این یک تصویر از نبوت درباره تاریخ دولت بشری است که حاکمانه توسط خداوند برای اجرای اقتصادش ترتیب داده شده است. حالا میخوام براتون دانیال 2:31-35 رو بخونم که البته آیه های بیشتر اینجا هست، ولی من فکر میکنم این آیه ها به شما این جوهر این تفسیر این رویا رو به شما میده که دانیال به نبوکدنظر پادشاه میگه پادشاه چون مینگریستی به ناگاه در برابر تمثالی عظیم برپا شد، تمثالی بزرگ با درخشندگی بی نهایت و منظری هولناک. درباره این تمثال سر آن از طلای ناب، سینه بازوهایش از نقره، شکم و رانهایش برنجین، ساقهایش آهنین و پاهایش بخشی از آهن و بخشی از گل بود. اینها 4 قسمت از این تمثال بشری هست که این 4 امپراتوری رو نشون میده و بیشتر خواهیم دید. بعد میگه چون مینگریستی سنگی برکنده شده اما نه به دست بشر، که البته این مسیحه که او بر صلیب در واقع و رستاخیزش برکنده شد، ولی نه به دست بشر. اگر مکاشفه رو ببینید، مسیح از آسمان باز خواهد گشت با پیروزمندانش، با عروس پیروزمندش، میاد به نبرد در هارمگدون برای شکست ضد مسیح و سپاه او. ما میخوایم اونجا باشیم در اون نبرد. ما میخوایم جزء اون ارتش پیروزمندش باشیم. پس ماه عسل ما همون نبرد هارمگدون خواهد بود. خیلی ماه عسل عالی. و میگه چون مینگریستی سنگی برکنده شد، اما نه به دست بشر، و به پاهای آهنین و گلین برخورده آنها را خرد کرد. آنگاه آهن، گل، برنج و نقره و طلا با هم خرد شده همچون کاه خرمنگاه تابستانی گردید و باد آنها را پراکنده ساخت به گونه ای که اثری از آنها باقی نماند. پس مسیح پیروزمند همان کسیه که ما در او هستیم، به عنوان همون یگانه پیروزمند، و ما دنبال او هستیم به عنوان یگانه پیروزمند. وقتی با اون نزول میکنیم از آسمان و آن سنگ کوبنده جمعی میخوره به پای اون تمثال بشری و بالاخره تمام این تمثال خرد میشه و مثل کاه خرمنگاه تابستانی میشه و باد میاد و همه قسمت اون رو پراکنده میکنه که هیچ اثری دیگه از اون نمیمونه. پس وقتی مسیح این کار رو میکنه دیگه هیچ اثری از دولت بشری پیدا نمیشه. و آخرین قسمت از این آیه میگه اما آن سنگ که به تمثال برخورد کوهی عظیم شد و جهان را به تمامی پرساخت. پس این کوه عظیم همون پادشاهی خداست، پادشاهی که به زودی میاد، پادشاهی برای 1000 سال که در اون به عنوان عروس مسیح ما از مسیح مسرت میبریم برای 1000 سال. و این کوه عظیم همان پادشاهی خداست. حالا زیر این میخوایم ببینیم معنیش رو، تفسیرش رو. 1 میگه سر طلا مطابقت دارد با وحش اول در 7:3-4 باب 7 که نشانگر نبوکدنصر مؤسس و پادشاه بابل میباشد. 2 میگه سینه و بازوهای نقره مطابقت دارد با وحش دوم در باب 7:5 که نشانگر مادها و پارس هاست. 3 میگه شکم و رانهای برنجین مطابقت دارد با وحش سوم در باب 7:6 که نشانگر یونان شامل مقدونیه می باشد. 4 ساقهای آهنین و پاهای بخشی از آهن و بخشی از گل مطابقت دارد با وحش چهارم در باب 7:7-8 که نشانگر امپراتوری روم با 10 پادشاه آخر آن است. حالا عاقبت میبینیم که این 10 پادشاه آخر پادشاهانی خواهند بود که تحت ضد مسیح خواهند بود و ضد مسیح عاقبت برانگیخته میشه که این حاکم امپراتوری روم که بازسازی میشه باشه و زیر اون این 10 پادشاه خواهند بود که توسط 10 انگشت پای تمثال بشری بزرگ نشون داده میشه. اون چیزی که خوندیم میتونیم ببینیم که این پای این تمثال بشری بخشی از آهن، بخشی از گل هست. این به ما چی میگه؟ میگه که آهن نشانگر یه دولت تکسالاریه، گل نشانگر دولت دموکراسی یا مردم سالاریه. پس این 10 پادشاه یه قسمتیشون دولت تکسالاری، قسمتی دولت مردم سالاری بودن، ولی همه زیر اون ضد مسیحن که حاکم همشون هست. حالا میخوام یه چیزی براتون بخونم از لایف استادی دانیال، کتاب لایف استادی که خیلی لذت بردم، صفحه 22 و 23 و عنوانش هست وضعیت دنیا، که برادلی میگه تا جایی که به دولت انسانی بشری ربط داره ما باید ببینیم توی کدوم قسمت از این تمثال بشری هستیم. در نتیجه مطالعه کتاب مقدس و وضعیت دنیا برای 60 سال من معتقدم که امروز ما در پای این تمثال بشری هستیم، یعنی خیلی نزدیک به اون 10 انگشت پا، یعنی ما نزدیک سر یا شکم یا پاها یا سینه بازوها اینا نیستیم، بلکه خیلی نزدیک به این 10 انگشت پایانی نزدیک مرحله بازگشت مسیح هستیم. پس برادرلی ادامه میده که این وضعیت دنیا، مخصوصا وضعیت در اروپا، بازسازی شده که این نبوت‌ها به وقوع بپیونده. اگه ما روشن باشیم در این باره، میدونیم که کجا هستیم و چه کار باید بکنیم. پس این دو پا رو میبینیم که نشانگر امپراتوری روم هستن و این ده انگشت پا نشانگر امپراتوری روم بازسازی شده هستن که تحت ضد مسیح میباشن. میتونیم این رو بگیم که فرهنگ، روح و یا جوهر امپراتوری روم هنوز هم با ما هست، ولی شکل و ظاهر این امپراتوری ناپدید شده. شکل و ظاهر این امپراتوری تحت ضد مسیح بازسازی میشه. تمام دنیا الان آماده است برای بازسازی امپراتوری روم و این آمدن مسیح به عنوان سنگ کوبنده که تمام دولت بشری رو خرد کنه و پادشاهی ابدی خدا رو بر روی زمین بیاره. پس برادران و خواهران، این رو میخونم که ما این درک رو داشته باشیم که ما فقط یک نبوت ظاهری رو راجبش نمیخونیم، بلکه باید درک کنیم که ما الان در روزهای پایانی هستیم، روزهای آخر هستیم. ما الان بخش آخر اون تمثال بشری بزرگ هستیم. حالا میایم به نکته 5 که میگه با اینکه شکل و ظاهر امپراتوری روم ناپدید شده، لیک فرهنگ، روح و جوهر امپراتوری روم امروزه هنوز ادامه دارد. ما چگونه اینو میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که امروز خیلی از فرهنگ ما همین فرهنگ امپراتوری رومه. شریعت، قانون ها همینطور از امپراتوری روم میاد. سیاست همینطور. سیاست از امپراتوری روم میاد. این معماری ها معماری امپراتوری روم هستش. حتی اینجا در لس آنجلس، در این کالیفرنیا جنوبی، این میدان ورزشگاه کلوسیوم اسمش مثل همون اسم مال روم رو داره و ما ورزشگاه های بسیار داریم که این اسم روش گذاشتن. از کجا اینو گرفتن این نام رو؟ از همین امپراتوری روم. دانیال 7:12 این رو به ما میگه که این بهوش به یک تمدید زمان بهشون داده شد برای یک فصل و زمانی. پس دوباره میگیم که امپراتوری روم یک تمدید زمان به اون داده شد برای یک زمانی، مدت زمانی، تا وقتی که ضد مسیح بلند بشه با این 10 پادشاه به عنوان این چیزی که توی دنیا ظاهر بشه برای اینکه مسیح بیاد و پادشاهیش رو روی زمین بیاره. نکته بعد میگه آن 10 پادشاه با پادشاهی‌های خود که توسط 10 انگشت پاهای آن تمثال بزرگ در دانیال باب 2 مشخص شدند تحت ضد مسیح، همان کسی که آخرین سزار از امپراتوری بازسازی شده روم خواهد بود، به یکدیگر خواهند پیوست. همه این امور در اروپا رخ خواهد داد. میدونیم که اگر کتاب مکاشفه رو بخونیم با دقت، به طور دقیق، وقتی که از ضد مسیح میگه به اون اشاره میکنه به عنوان وحشی که از دریا میاد بیرون، وحش دریا. این دریامون دریای مدیترانه است که میدونیم دریاییه که اروپا در واقع دور اونو احاطه کرده و خیلی پر اهمیت. برادران و خواهران، اگه لایستادی مکاشفه رو ببینیم، لایستادی مکاشفه پیام های 40 تا 44، 40, 41, 42, 43, 44، 5 تا لایستادیه که راجع به همین وحش دریاست. پس برادرلی 5 پیام داد در مورد ضد مسیح. چرا این کارو کرد؟ این کارو کرد نه برای اینکه ما فقط مطالعه کنیم، بلکه بار قلبی داشت. در دادن این پیام ها. و نکته اینه که هر چی بیشتر ما ببینیم یک شخصی رو با این مشخصات ضد مسیح و بیاد توی دنیا که مثل اون باشه، شکل اون باشه، همونطور که در کتاب مقدس تشریح شده، با بیشتر دعا کنیم ای خداوند اگر این همونه که ضد مسیحه، من رو از اینجا ببر قبل از اینکه بیاد به قدرت برسه. من نمیخوام تحت دست، زیر دست اون باشم. پس ما باید برای این دعا کنیم. نمیتونیم وارد جزئیاتش بشیم، ولی ضد مسیح خواهد آمد، به قدرت میاد و در واقع قرارداد میبنده با اسرائیل در 7 سال آخر عصر، این عصر قرارداد میبنده در آغاز اون 7 سال و وسط 7 سال میشکونه قرارداد و از بین میبره، میشکونه و این 3.5 سال آخر همون 3.5 سال مصیبت عظیمه. قبل از اون 3.5 سال، 3.5 سال خواهد بود که یکی میاد روی قدرت. وقتی میبینیم اون شخص رو با این مشخصات که در کتاب مقدس آمده، بعد دعا کنیم ای خداوند اگر این شخص همون ضد مسیحه، خداوند من میخوام منو از اینجا ببری قبل از اینکه به قدرت برسه. یعنی ما نوبرها بشیم، جز نوبرها که به حضور خداوند به عنوان پیروزمندان برده بشیم. ولی اگه خداوند ما رو بر نگیره و بمونیم به عنوان ایمانداران و از این در این مصیبت عظیم، اگر امین بمونیم، وفادار بمونیم، مکاشفه 15 میگه که اگر که ما شهید بشیم توسط ضد مسیح، یک بلیت مستقیم میگیریم به پادشاهی خدا، یعنی بلافاصله پیروزمند میشیم، پیروزمند آنی. البته من ترجیح میدم پیروزمند قبل از اون موقع پیروزمند بشم، ولی حتی اگر بمونیم روی این زمین باید پیروزمندان بشیم بالاخره. نکته 1 میگه امروز راز بیقانونی در بین ملت‌ها و در جامعه کار میکند. این بیقانونی در آن انسان بیقانون، یعنی ضد مسیح، به اوج خواهد رسید. اول یوحنا 3:4 به ما میگه این معنی گناه رو، میگه که گناه همین بیقانونیه و این همین شخص ضد مسیح، همون مرد گناه، مرد بیقانونیه، این شخصیه که در سرکشی و طغیانگری بر ضد خداست. و ما میتونیم بگیم که یک معنی گناه اینه که گناه این از تخت بر کنار کردن خداست. وقتی ما خدا رو از تخت پایین میاریم در وجودمون و خودمون رو میگذاریم روی تخت، این گناهه. این کاریه که ضد مسیح میکنه و میخواد این کار رو بکنه، میخواد خدا رو از تخت پایین بیاره، خودش بره روی تخت خدا. حالا میایم نکته 2، میگه ضد مسیح همان قدرت شیطان و تجسم شیطان خواهد بود. او مردم خدا، هم یهودیان خدا ترس و هم مسیحیان ایماندار در مسیح را رنج داده و نابود خواهد کرد. حالا میخوام یک قسمت کوتاهی بخونم از لایف استادی مکاشفه که یه قسمتش رو خوندم، ولی یه قسمت دیگر رو میخوام بخونم که این رو میگه که اگر مسیحیانی که روی زمین هستن در طی این زمان همه این چیزها رو بدونن، خیلی کمک خواهند شد. اگر هر کدوم از ما هنوز روی زمین باشیم بعد از ربایش پیروزمندان، هیچ وقت دیگه نمیتونیم گول بخوریم توسط ضد مسیح اگه اینا رو بدونیم. بلکه این چیزهایی که در لایف استادی پیام ها خوندیم یادآوری میشه برای ما. یعنی این فقط برای ما نیست، برای همه مسیحیانه این پیام ها. این پیام ها میتونه به ما کمک کنه که نوبرها، جز نوبرها باشیم. حتی ما نمیخوایم مصیبت در مصیبت عظیم باشیم، پس وقتی این پیام ها رو با دعا بخونیم میتونه کمک کنه به ما که جز نوبرها باشیم. ولی اونهایی که نوبرها نیستن در تاریکی نخواهند بود، اگر که این پیام ها رو واقعا با دقت خونده باشن، که دیگه در تاریکی نخواهیم بود در مورد ضد مسیح و قطعا نور خواهیم دید در این مورد. من خیلی دوست دارم این قسمت رو از مکاشفه، از لایف استادی مکاشفه. میدونید در کتاب دانیال در مورد در واقع یه نبوت در باره یک حاکمی آنتیوکس اپفنیز مکروه ویرانگر که یک در واقع حاکم خیلی بدی بود و یهودیه و اسرائیل رو اشغال کرد، معبد رو نابود کرد کاملا و واقعا شخص خیلی خیلی بدی بود، انقدر بد بود که یک نمادی از ضد مسیح در کتاب دانیال به ما میگه که اونجا یک شخصی بود، اگر تاریخ رو ببینید یک شخصی بود به نام جودس مکابیاس، یهودا مکابیاس و اونهایی که دنبال او بودن بر ضد این مکروه ویرانگر ایستادن و معبد رو پاک کردن، بازسازی کردن به همون وضع نخستینش و این جوداس مکابیاس که در واقع رهبر اونهایی بود که بر ضد مکروه ویرانگر بودن، این تصویری است از اون اشخاصی که ما باید باشیم. در دانیال 11:32 و 8:14 بهش اشاره شده. این از دروس حقیقت کتابی که میگه این خیلی مرد بزرگی بود این جودس یهودا و خیلی عاشق خدا بود و کشورش رو خیلی دوست داشت و پیشوا بود، پیشوای یک سری جنگنده که امین بودن به قانون خدا و اون با ارتش‌های سوریه جنگید و تقریبا هم هر بار برنده شد و اون ژنرال‌های سوریه خیلی در واقع شکست خوردن توسط اون و این مکروه ویرانگر هم شکست خورد. جودس مکابیاس یک امثال مشهوری داره که میگه این به سایز یا اندازه ارتش نیست که نبرد برنده میشه، بلکه قوت از آسمان میاد. من اینو خیلی دوست دارم، چون میگه قوت ما از خدای ما میاد که واقعیت آسمان هست، اونه که حاکمه و حکمرانی میکنه. و دانیال به نبوکدنصر گفت که خدا به تو نشون میده که آسمان هاست که حاکم هستن، حکمرانی میکنن، یعنی همون خدا حکمرانی میکنه. حالا نکته 2 رو خوندیم، میایم به نکته 3 که میگه ضد مسیح معبد خدا و شهر خدا را ویران و متروک خواهد کرد، او حقیقت را بر زمین خواهد افکن. این آیه ها به ما این رو میگه. 4 میگه ضد مسیح تیزهوش بوده و بر ضد آن متعال سخن خواهد گفت. حالا در اینجا یک آیه داریم، دانیال 7:25 که به ما میگه که ضد مسیح مقدسین آن متعال رو به ستوه خواهد آورد، به سطوح میاره. این چی به ما نشون میده؟ نشون میده که چون ضد مسیح تجسم شیطان هست، شیطان میخواد ما رو به سطوح بیاره. اون نمیخواد ما پیروزمند بشیم، نمیخواد شما پیروزمند بشید که عروس پیروزمند حاصل بشه. او میخواد یک دفعه نمیاد، میخواد ذره ذره ما رو به سطوح بیاره به تدریج. پس نکته 5 میگه ضد مسیح مقدسین آن متعال را به سطوح خواهد آورد. ما باید در مقابل حیله های، حالا گوش بدین این کلمات توصیف کننده، مقابل حیله های به سطوح آوردن تدریجی مکرر پی در پی و روزانه شیطان مقاومت کنیم. یک چند تا چیز رو میخواستم بگم که چه چیزهایی رو چیکار میکنه شیطان و ضد مسیح چجوری به سطوح میاره. اول از همه قلب انسان رو به سطوح میاره. وقتی ما اول نجات پیدا کردیم، آمدیم زندگی کلیسایی، خوشحال بودیم، شاد بودیم، آرامش داشتیم، ولی به تدریج روزانه شیطان روی ما کار میکنه، ذره ذره باعث بشه که ما مضطرب بشیم، ناراحت، افسرده، خسته، دل سرد بشیم. وقتی این اتفاق بیفته باید بهش نه بگیم، به شیطان بگیم نه. خدا شادی ماست، خدا خوشحالی ما و آرامش ماست. و دومین مورد که شیطان میخواد ما رو به سطوح بیاره در اون، همین روح انسان، روح انسان. برای همین کلوسیان 4:2 که از آخر روز مطالب میخونیم، پولس به ما گفت که ثابت قدم باشیم در دعا و بیدار باشیم با شکرگزاری. این ثابت قدم بودن یعنی با مداومت، با وفاداری در این نبرد روحانی. پس اون کاری که شیطان میخواد بکنه اینه که این دعاهای ما رو ذره به ذره، ذره ذره از بین ببره. یک جا این کار رو نمی کنه، بلکه اول تاثیر دعاهای ما رو از بین میبره، بعد اندازه اون کمتر میشه، هم دو کمتر و کمتر. سومین مورد که شیطان میخواد به سطوح بیاره ما رو، زمان، وقت ماست، وقت انسان، وقتمون. افسوسیان 5:16، کلوسیان 4:5، هر دو میگه زمان را دریابید، زمان را دریابید. حالا واچمنی چیزی گفت در یکی از پیام ها که خیلی محشره و خواهیم دید در پیام 5 از این کنفرانس، که زمان را دریافتن در واقع یعنی این فرصت ها رو غنیمت بشموریم. ما فرصت هایی داریم روز به روز، فرصت برای بشارت انجیل، فرصت برای خدمتگذاری حیات، فرصت برای شبانی کردن، فرصت برای دعا، فرصت برای خواندن نام خداوند. خیلی وقتا ما این فرصت ها رو از دست میدیم و باید توبه کنیم که ما زمان رو، فرصت رو همیشه استفاده نمی کنیم. پس مزامیر 90:12 میگه این سراینده ما را بیاموز تا روزهای خود را پشماریم. ما باید اینو دعا کنیم برای خداوند که بدونیم این زمانها رو، این زمانی که داریم، وقتی که داریم. مورد بعدی که شیطان دوست داره به تدریج ما رو به سطوح بیاره مکرر و پی در پی، این وقف شدن انسان هست. وقتی اول آمدید به زندگی کلیسایی شاید کاملا وقف شده بودید به خداوند، ولی حالا چطور؟ امروز چطور؟ همیشه مراقب باشین، چون شیطان هیچ وقت نمیخوابه، همیشه میخواد به سطوح بیاره این وقف شدن ما رو، متوقف کنه. کجا میتونیم اینو ببینیم؟ در داوران 16:16 با شمشون میتونیم ببینیم که شمشون با یه شخصی به نام دلیله ازدواج کرده بود. من دخترم رو اسمش رو نمیذارم دلیله. اگه دلیله اینجا هست توی این جمع، ببخشید منو، هنوزم میتونید پیروزمند بشید. ولی دلیله کسی بود که این وقف شدن شمشون رو باطل کرد. کلید موفقیت شمشون در این موهای بلندش بود که اون یه نظیره بود و یک وقف نظیره داشت، به عنوان نظیره در اعداد 6 میبینیم، و این موه بلند نشانگر این بود که اون کاملا مطیع خداوند بود، تسلیم خداوند بود. این نشون میده که در مطیع بودن، تسلیم بودن قدرت هست. ما خدا رو به عنوان حیات مطیع خودمون داریم و وقتی درونن اون از اون مسرت میبریم به عنوان حیات مطیع، در این حیات مطیع قدرت خدا هست. پس اون کاری که دلیله میگه دوباره و دوباره هی میرفت نزد اون، اونو به سطوح میآورد تا جایی که شمشون گفت راز قدرتشو و در واقع وقف شدنش باطل شد و این فلسطینی ها منتظر بودن بیرون که اون رو دستگیر کنن. وقتی دلیله این رازش رو کشف کرد، داوران 16:16 میگه پس چون هر روز او را با سخنان خود به سطوح می آورد و به دو اصرار بسیار می ورزید، سرانجام جان او به لب رسید. می تونید تصور کنی؟ من خوشحالم که همسر من این کار رو به من نمی کنه. می دونید این به اصرار، به دو اصرار بسیار ورزید. تا آخر دیگه اون گفت، اون رمزشو گفت، رمز قدرتشو، و خوابش گرفت، خواب به خواب رفت و قدرتش هم از دست داد، اون وقف درونیش رو از دست داد، توسط فلسطینی ها دستگیر شد. ما نمیخوام این اتفاق بیفته برام. حالا آخرین موردی که میگم، البته آخرین موردی که اینجا نوشت، اینجا هست، درباره به سطوح آوردن. شیطان میخواد عشق و محبت ما رو برای خدا به سطوح بیاوره. متا میگه به خاطر بیقانونی، این بیقانونی ها همجور زیادتر میشه، ولی محبت و عشق خیلی ها سرد میشه، یعنی ذره ذره سرد میشه، به طور مکرر پی در پی روزانه همجور سرد میشه. اجازه ندید این اتفاق بیفته. همیشه این عشق نو و فعال و تازه رو هر روز برای خداوند داشته باشید. حالا میایم به نکته 6. شیطان و ضد مسیح میخواهند جانهای انسانها وسایلی برای فعالیتهای آنها در عصر آخر باشد. این خیلی پر اهمیته در این آیه ها، مکاشفه 18، که این بابل مادی رو داریم و بابل مذهبی. این در مورد بابل مادی میگه که راجب این اموال بابل مادی، که همین طلا، جواهرات، طلا، نقره، اینها. وقتی میایم به آیه 13 میبینیم که این مال نهایی، این اموالشون همین جانهای انسان هاست. یکی از چیزها دارایی بابل مادی جانهای انسان هاست. این نشون میده که انسان ها جانهای خودشونو میفروشن به دشمن خدا برای شغلشون و برای مال و منار، برای ثروت. این یعنی شیطان انسان رو میخواد، ایمانداران رو میخواد که توسط روانشون هدایت بشن، حکم بشن، که روحشون رو به کار نبرن، روحشون رو نادیده بگیرن، ولی روانشون رو به کار ببرن. چون ضد مسیح یه شخصیه که خیلی خیلی قدرتمند در روانش، روان قوی داره و میخواد که ما ایمانداران هم روحمون رو به کار نبریم، روح ما قسمت حکم کننده وجودمان نباشه، بلکه روانمون باشه که همه وجودمون رو حکم میکنه. حالا میایم به نکته بعد که میگه مسیح در ظهورش به عنوان سنگی برکنده شده به دست خدا با پیروزمندان خود، همان مسیح جمعی، آن ده پادشاه با ضد مسیح را هلاک میکند و بدین گونه آن تمثال بزرگ را از انگشتان پا تا سر خرد خواهد کرد. این در مکاشفه 18 این آیه ها مسیح رو میبینیم که بر اسب سفید میتازد. حالا بعدن اهمیت این رو میبینیم. به عنوان سوار اسب سفید، همون امین و راست خوانده میشه. نامش کلام خداست و میگه اون لشکریان آسمان بر اسبهای سفید به دنبال او میرفتن. حالا میبینیم که این یعنی همان گونه که مسیح به عنوان کلام خدا میاد، ما هم تمام زندگیمون اون رو دنبال اون میکنیم به عنوان کلام خدا. وقتی ما ربوده میشیم، وقتی ما ازدواج میکنیم با او، همه اینها به عنوان کلام خدا خواهد بود. او و با اون نزول وقتی میکنیم به همراه او از آسمان، به عنوان اون سنگ کوبنده که جمیع دولت بشری رو نابود کنیم و اون پادشاهی خدا رو بیاریم روی زمین، ما او را به عنوان کلام خدا دنبال خواهیم کرد. حالا میایم به نکته بعد که میگه قبل از خرد شدن ضد مسیح و کل دولت بشری، بازیابی خداوند باید به اروپا پخش شده و در آنجا ریشه بگیرد. خدا رو شکر که بازیابی خداوند به اروپا پخش شده به طور خیلی عالی. ولی میگیم که، و حس میکنم برادرانی که اونجا هستن اینو خواهند گفت، که هنوز باید عمیق‌تر ریشه بگیره در اروپا، به طور عمیق، یک حضور عمیق داشته باشه در اروپا. و چون ضد مسیح اون وحشی که از دریا میاد و اروپا در واقع احاطه کرده این دریا رو، ضد مسیح و اون ده پادشاه به احتمال زیاد پادشاهی اونها اروپا خواهد بود، به احتمال زیاد. پس قبل از خرد شدن ضد مسیح و کل دولت بشری، قبل از این اتفاق، بازیابی خداوند باید به اروپا پخش شده و آنجا ریشه بگیره. ما باید خجل کنیم، شرمنده کنیم دشمن رو و ما ریشه بگیریم اونجا قبل از اینکه ضد مسیح بلند شه. اروپا در تکمیل تحقق پذیرفتن آن تمثال بزرگ در دانیال 2 بیش از هر کشور یا نژاد دیگری اهمیت دارد. خرد شدن دو پای آن تمثال بزرگ بشری همان خرد شدن کل دولت بشری است. پس ما میدونیم به عنوان اشخاصی که در بازیابی بودیم برای مدتی، میدونیم که در تایوان بازیابی خداوند ریشه گرفته، در آمریکا ریشه گرفته. حالا میخوایم بازیابی خداوند به طور عمیق در همه اروپا ریشه بگیره. پس از آمدن به جهت شکست ضد مسیح و در هم کوبیدن مجموع دولت بشری، مسیح جمعی، یعنی مسیح با عروس پیروزمندش، تبدیل به کوهی عظیم خواهند شد که تمام زمین را پر خواهد کرد و تمام زمین را تبدیل به پادشاهی خدا می کند. این پادشاهی در اورشلیم نو به کمال می رسد، همان مرحله نهایی و کامل تاریخ الهی. پس از یک سو ما این تاریخ بشری رو داریم با این چهار قسمت از تمثال بشری و از سوی دیگر تاریخ الهی رو داریم با این سنگ کوبنده که مسیح و عروس پیروزمندشه. این تاریخ الهیه. حالا میایم به نکته شماره 3 که خیلی روشنگره. میگه چهار مهر اول که توسط خدا بره گشوده شد، در این در مکاشفه 6 در واقع، این چهار مهر اول که توسط خدا بره گشوده شد به ما بینش تاریخ جهان را از صعود مسیح تا پایان این عصر میدهد. ما نباید اینو دست کم بگیریم. ما این بینش تاریخ جهان رو میخوایم، از صعود مسیح تا پایان این عصر. آن مهرها به ما نشان می‌دهند که بلافاصله بعد از صعود او یک مسابقه چهار اسبی به طور مداوم سر تا سر عصر کلیسا و تا بازگشت مسیح در حال رخ دادن است. قبل از اینکه در مورد این چهار عصر صحبت کنم، فقط می‌خوام اشاره کنم یه چیزی در مکاشفه 5 که یوحنا دید در دست راست آن تخت نشین. توماری دید که با نوشته هایی بر پشت و روی آن و به 7 مهر ممهور بود و گفت که هیچ کس نه در آسمان، نه بر زمین، نه در زیر زمین توان آن داشت که تومار را برگشاید یا حتی در آن نظر کند. و یوحنا گفت من زار زار می گریستم زیرا هیچ کسی یافت نشد که سزاوار گشودن اون باشه. ولی یکی از پیران به من گفت گریان مباش، اینک آن شیر قبیله یهودا، آن ریشه داوود غالب آمده است تا تومار و 7 مهر آن را بگشاید. پس وقتی یوحنا دید، یک شیر ندید بلکه یه بره دید. پس مسیح کیه در صعودش؟ همون شیر بره. شیر نسبت به شیطان برای شکست دشمن خدا و بره برای مردم خدا، برای بازخرید غذایی و نجات زنده ما. حالا چی میتونیم بگیم در مورد تومار؟ این تومار در واقع نشانگر تمام عهد جدید هست. در این تومار تمام ذهنیت خدا رو میبینیم در مورد کلیسا، در مورد اسرائیل، در مورد دنیا و در مورد جهان، همه عالم. این چهار مهر رو میبینیم در مکاشفه 6، این چهار مهر اول. و این چهار مهر اول نشانگر یا توسط این چهار اسب نشان داده میشه. بار قلبی برای این قسمت از پیام این هستش که ببینیم این تاریخ واقعی دنیا رو از نقطه نظر خدا ببینیم. و این به ما چی نشون میده؟ این که این تاریخ بشری یک مسابقه چهار اسبیه. در واقع سه تاشون خبر بد هستن، یکی از اسبا خبر خوشه. اولی خبر خوشه، همون انجیل، اسب سفید. این خبر خوش پخش میشه وسط این خبر بد تا روزی که خبر خوش دیگه حاکم میشه بر روی همه زمین و جنگ به جاش صلح میاد، به جای قحطی وفور نعمت و اینها، این چهار نشانگر جنگ، نشانگر انجیل، نشانگر جنگ، قحطی و مرگ هستند. پس این نتیجه اسب انجیل که توسط پیروزمندان به پیش میره، میبینیم که در واقع تیر پرتاب شده، اون تیر به قلب دشمن خورده و انجیل پیروزمنده. این نقطه، این نگرش خدا نسبت به دنیا هست که این ملکوت دنیا رو بکنه ملکوت خدا و مسیح او. حالا میخونیم باقی این نکات رو که مهر اول دارای اسبی سفید با سوار آن است که نشانگر گسترش یافتن انجیل میباشد. مکاشفه 6:1-2 رو ببینیم، میگه آن که بر اسب سفید نشسته بود کمانی داشت، یک کمان در دستش بود ولی تیر نداشت کمانش. پس یک میگه آن کمان بدون تیر نشانگر این است که جنگیدن مسیح برای تأسیس انجیل صلح تمام شده و پیروزی برنده شده است. تاج، میدونید اون شخصی که بر اسب نشسته بود یک تاج بهش داده شده بود و این تاج نشانگر این است که انجیل با جلال خدا تاج گذاری شده است. دو، در مکاشفه 6:2 هست که عبارت پیروزمندان به پیش تاخت نشان میدهد که انجیل با مسیح به پیش میتازد تا بر همه نوع مخالفت و حمله غلبه کند. و نکته 3 میگه پیروزمندان که انجیل جلال مسیح را بشارت میدهند تبدیل به سواران اسب سفید میشوند. این عبارت از کتابی هست به نام نبوت 4:7. من تشویق میکنم شما این کتاب رو بخونید، خیلی عالیه. ولی این آیه میگه که این پیروزمندان که انجیل جلال مسیح را بشارت میدن تبدیل به سواران اسب سفید میشن. انجیل، البته ما نباید فکر کنیم که انجیل فقط همون انجیل بازخرید هست، انجیل آغازین، بلکه خواهیم دید که انجیل شامل تمام حقایق اقتصاد خدا میشه. مثلا رومیان 1:1 پولس به خودش میگه غلام مسیح عیسی، یک رسول فراخوانده که جدا شده برای انجیل خدا. اگه آیه 15 رو در رومیان 1 ببینید، میگه من آمادم که به شما هم که در روم هستید بشارت بدم انجیل رو. اونهایی که در روم بودن در واقع احیا شده بودن، تولد دوباره داشتن، حیات الهی رو دریافت کرده بودن، ولی پولس این بار قلبی رو داشت که به اونا بشارت بده. برای اینکه انجیل پولس محدود نبود فقط به نجات یا به تولد تازه، بلکه شامل همه کتاب رومیان بود، همون عادل شمرده شدن، تقدیس، بدن مسیح و کلیساهای محلی که در اورشلیم نو تکمیل می‌یابند. این انجیل کامله. حالا نکته بعد میگه مهر دوم دارای اسبی سرخ با سوار آن است که نشانگر گسترش یافتن جنگ میباشد. باید درک کنیم که با انجیل همیشه جنگ خواهد بود. به همراه انجیل همیشه جنگ، قحطی و مرگ خواهد بود. ولی یادتون باشه که این اسب انجیل همیشه پیشواست. سرخ نشان دهنده ریخته شدن خون است و شمشیری بزرگ نشانگر سلاح جنگ است. دو میگه عبارت تا صلح از روی زمین برگیرد نشان میدهد که جنگ بر روی زمین ادامه دارد. عبارت و آدمیان را به کشتار یکدیگر برگمارد نشان میدهد که مردم با یکدیگر میجنگند. مهر سوم دارای اسبی سیاه و سوار آن است که نشانگر گسترش یافتن قحطی میباشد. اگر مکاشفه 6 5 تا 6 رو ببینید این خیلی مشخصه. و نکته 1 و 2 این جزئیات این آیه ها رو میگه. میگه یک ترازگر، یک ترازو که چیزهای با ارزش را وزن میکند و در اینجا به جهت وزن کردن خوراک استفاده شده، نشانگر کمبود خوراک است. بهای یک پیمانه گندم برابر با مزد یک روز زحمت کشیدن و سه پیمانه جو نیز برابر با مزد یک روز زحمت کشیدن نشان دهنده قیمت بالای مواد غذایی در کمبود آن است. دو میگه عبارت روغن و شراب را ضایع مکن. روغن و شراب برای خوشنودی انسان بوده و همیشه زود تمام میشوند و هنگام قحطی ارزشمند میگردند. پس این نشانگر قحطی میباشد. دوباره این عبارت نشانگر قحطی میباشد. نکته بعد به ما میگه که مهر چهارم دارای اسبی پریده رنگ و سوار آن است که نشانگر گسترش یافتن مرگ میباشد. یک میگه پریده رنگ نشان دهنده رنگ ظاهر کسانی است که دچار طاعون شدند. حاویه به دنبال مرگ نشان می‌دهد که حاویه کسانی را که مرگ آنها را کشته دریافت کرده و نگه می‌دارد. من نمی‌خوام این جزئیاتش رو خیلی الان بگم، ولی مشخصه در این محیط این امروزه این اسب پریده رنگ رو می‌بینیم، این گسترش مرگ رو، ولی نباید دل سرد بشیم، چون اون اسبی که پیشوا هست اسب خبر خوش، انجیله، یعنی شامل همه چیز میشه، از همین عادل شمرده شدن، بخشش گناهان و همه مراحل این ارگانیک نجات زنده، تمام مراحل که ما رو اون عروس پر جلال مسیح بکنه، دقیقا مثل مسیح در ذات و حیات که عروس زیبای او باشیم، برای بازگرداندن او و پادشاهی او را بیاریم. نکته دو میگه بر یک چهارم زمین به مرگ و حاویه اقتدار داده شد تا با شمشیر قحطی، مرگ و با وحوش زمین بکشن. حالا میخوام فقط لوقا 18 7 و 8 رو براتون بخونم که میگه آیا خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد بر میآورند نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ به شما میگویم که به زودی به داد ایشان خواهد رسید، اما هنگامی که پسر انسان آید آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟ ما باید دعا کنیم که این اشخاصی باشیم که ایمان داشته باشیم، اشخاص ایمان. وقتی پسر انسان، مسیح به عنوان پسر انسان بیاد، ما رو به عنوان اون ظروف ایمان پیدا کنه بر زمین. و ما خیلی کمک شدیم در کتاب از عبرانیان 11:6 که یک معنی خصوصی داره ایمان، و میگه اون شخصی که میاد نزد خدا باید ایمان داشته باشه که خدا هست. همین، باید ایمان داشته باشه که خدا هست. این یعنی چی؟ یعنی برای شما که روح ایمان رو به کار ببرید، دوم قرنتیان اینجا هست که میگه روح در هم آمیخته ما روح ایمانه. این شک و تردید تو ذهن ماست، ایمان در روح ماست. همیشه یادتون باشه، برای همین باید روحمون رو به کار ببریم، چرا که ایمان در روح ماست. پس روحمان رو به کار میبریم، روح ایمان رو، که خدا هست و ما نیستیم. خدا تنها کسیه که هست، یگانه شخص و همه چیز هست، و ما هیچ چیز در همه چیز هیچ چیز نیستیم. ما باور داریم که در این کنفرانس خدا هست و ما نیستیم. پس وقتی این رو میگیم وقتی این معنی از ایمان رو میگیم، اون چیزی که منظورمون هست اینه که ایمان واقعی ما رو منقطع میکنه. خدا هست، ما نیستیم، و توسط به کار بردن روح ایمانمون هست که خدا رو زیست میکنیم، خدا رو ابراز میکنیم و خدا رو به دیگران خدمت گذاری میکنیم. پس باید دعا کنیم: ای خداوند، وقتی برمیگردی ما میخوایم پیروزمندان تو، عروس پیروزمند تو باشیم، که پر باشیم با تو به عنوان ایمان، تا تو بتونی بر زمین ایمان بیابی. در کتاب اعمال این رو نوشتم ولی الان نمیتونم پیدا کنم، ولی در کتاب اعمال دارم سعی میکنم یاد بیارم، یا 5 یا 6، در کتاب اعمال باب 5 یا 6، وقتی که رسولان دیکن ها انتخاب میکردن، استیفان رو برگزیدن، و استیفان یک شخص پر از ایمان بود، استیفان پر از روح القدس بود. به عبارتی دیگر، اگر که مثلا پیش خدمت باشیم، انتخاب نمیشیم فقط به خاطر اینکه این شغل ما بوده، بلدیم که رستوران چجوری پیش خدمت باشیم در رستوران ها، بلکه انتخاب شدیم به خاطر ایمان و به خاطر اینکه پر از روح القدس هستیم. باید دعا کنیم که خداوندی شخصی باشم من که به عنوان تو، به عنوان ایمان من، پر باشم با روح القدس و با ایمان، با تو به عنوان ایمان. حالا میرسیم به نکته 4 که میگه گسترش حقایق بازیابی خداوند یک آماده سازی برای بازگشت خداوند خواهد بود، تا بازیابی و بازسازی را نه تنها به اسرائیل بلکه به کل خلقت نیز بیاورد. میدونیم از متی 24:14 که خداوند میگه این بشارت پادشاهی در سر تا سر جهان اعلام خواهد شد، تا شهادتی برای همه قوم‌ها باشد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. ما میدونیم که انجیل خیلی به طور گسترده بشارت داده شده، ولی بشارت پادشاهی چطور؟ این واقعیت پادشاهی کی میدونه چیه؟ در متی 5:13 کی میدونه ظاهر ملکوت چیه؟ در متی 13 کی میدونه این ظهور پادشاهی چیه؟ در متی 24:25. من نمیگم اینو که فخر کنم، ولی توسط رحمت خداوند این حقایق پادشاهی برای ما باز شده، نه به خاطر اینکه ما کسی هستیم، ولی چون توسط رحمت خداوند ایستادیم به عنوان کلیسا در زمین یگانگی، و بر این زمین یگانگی ستایش بر خداوند، آسمان برای ما گشوده شده. پس باید این گسترش بدیم، بشارت پادشاهی رو در سر تا سر جهان اعلام کنیم، بعد پایان، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. اشعیا 11:9 هم میگه که چنان که آبها دریا را میپوشاند، جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد. این خیلی شاعرانه است البته، ولی نشون میده که چقدر زمین پر میشه از شناخت خداوند، انقدر زیاد که مثل آبیه که دریا را می پوشاند. بلافاصله پس از صعود مسیح، این 4 مورد، انجیل، جنگ، قحطی و مرگ، همچون سواران آن 4 اسب شروع به تاختن کردند و تا بازگشت مسیح ادامه خواهند داشت. 1 میگه گسترش، تاختن و شتافتن انجیل پادشاهی سر تا سر تمام عالم، هسته یا بخش اصلی تاریخ الهی درون تاریخ بشری است. در پیام 3 در مورد تاریخ الهی درون تاریخ بشری صحبت خواهد کرد. همانطور که تاریخ بشری داره پیش میره، این هسته تاریخ بشری همون گسترش، تاختن و شتافتن انجیل پادشاهی سر تا سر عالمه. حالا نکته 2 میگه بشارت پادشاهی که توسط اسب سفید از مهر اول در مکاشفه نشان داده شده، قبل از پایان این عصر و آمدن مصیبت عظیم در سر تا سر جهان اعلام خواهد شد، تا شهادتی برای همه قوم‌ها باشد. حالا نکته بعد خیلی مهمه. میگه ما نه انجیلی ناقص بلکه انجیل کامل را بشارت میدهیم که حاوی همه چیز از متا تا مکاشفه است. همان انجیل اقتصاد جاودان خدا به جهت توزیع خودش در مسیح به عنوان آن روح به درون برگزیدگان خود از طریق بازخرید غذایی و نجات زندش برای بناسازی بدنش در کلیساهای محلی تا به عنوان عروس و همسر او برای ابراز جاودانش در اورشلیم نو تکامل یابند. این یک انجیل محشره، فوق‌العاده است. این انجیل اقتصاد کامل خداست. اینو فقط میخوام بگم به طور درونی و تجربی که روز به روز خدا میخواد فقط یک کار انجام بده در تک تک ما، و اون این هست که میخواد خودش رو توزیع کنه در ما روز به روز. پس این مورد کوچکی نیست که دعاهای کوچیک کنیم، کوتاه، که بگیم ای خداوند خودت رو امروز در من توزیع کن در طول روز. حتی همین الان در این جلسه خودت رو در من توزیع کن. همه این آیه ها جزئیات رو میده در مورد اقتصاد خدا. حالا میایم به نکته بعد که میگه در واقع انجیل تمام حقایق الهی را در بر میگیرد. کل عهد جدید همان انجیل است و عهد جدید به عنوان انجیل، این انجیل به یونانی یعنی خبر خوش. پس عهد جدید به عنوان انجیل توسط عهد قدیم نشان داده شده است. پس ما می توانیم بگوییم که انجیل شامل تمام کتاب مقدس می شود. مقصود یگانه خدا در این عصر آن است که انجیل بشارت داده شود تا کلیسا بتواند به عنوان بدن مسیح برای تکامل اورشلیم نو بنا شود. باشد خداوند به ما، باید دعا کنیم ای خداوند به من بار قلبی بده، باشد خداوند به ما بار قلبی دهد تا حقایق الهی انجیل را بیاموزیم و آنها را به جهت بازیابی او در همه جا گسترش دهیم. مقدسین، ما در واقع میخوایم اینها رو، این حقایق الهی رو یاد بگیریم، بیاموزیم این چیزهایی که میشنویم رو، و راهش، راهی که بتونیم این حقایق الهی رو به درونمون وارد کنیم اینه که با اونها دعا کنیم، به خداوند راجع به اینا دعا کنیم، همونطور که روی اینا دعا می کنیم و با اونها دعا می کنیم و به خداوند اینا رو دعا می کنیم، این نکات رو، اینا در ما ساخته میشه، ساختار ما میشه، میشه قسمتی از وجود ما. میخوایم این اتفاق بیفته در ما روز به روز. حالا نکته شماره 5 این رو میگه، میگه در محیط کنونی دنیا ما باید خود را به دعا اختصاص داده و در دعا ثابت قدم باشیم، در حالی که نشانه های زمان ها را تشخیص می دهیم. نشانه های زمان ها، دوباره این عبارت رو می بینیم، نشانه های زمان ها. حالا اجازه بدید که ببینیم این رو در این آیه ها، در متا 24 3 تا 14 خداوند در مورد امت‌ها که بر ضد هم، بر زلزله ها، این قحطی ها، اینها که ایجاد میشه در دنیا، یک بار اندرویو به من یک تصویر نشون داد که چقدر این زلزله همینجور داره بیشتر، زمین لرزه ها بیشتر میشه تو دنیا، همونطور که عصر داره تموم میشه، همینطور خداوند گفت که اینها شروع دردهای زایمان هست. این یعنی چی؟ درد زایمان، دردهای زایمان. میدونید من این لایف استادی مرقس رو قبلا خوندم و نمیدونم چی باعث شد که به این لایف استادی مرقس برم، ولی اینجا اینو پیدا کردم در لایف استادی مرقس در مورد دردهای زایمان میگه. میتونید بگردید دنبال این عبارت در لایف استادی مرقس، این رو میگه، میگه که تمام وضعیت دنیا برای این به ثمر رساندن انسان نوست، از رستاخیز خدا تا وقتی که برگرده این مثل یه وضع حمل طولانیه برای انسان نو از طریق بشارت انجیل و این رنج کشیدن، آزار دیدن، اینها همه دردهای زایمانه که برای به ثمر رسیدن یا متولد شدن این انسان نوست. پس اقتصاد خدا برای به ثمر رساندن انسان نوست و در انسان نو مسیح همه اشخاصه و در همه اشخاصه و همه چیزه. وقتی از مسیح به عنوان این جانشین عالمگیر لذت میبریم، همه چی میشه برای ما، چون ما رو با خودش جایگزین میکنه. پس این دردهای زایمان اشاره میکنه به تمام این مصیبتهای عهد جدید، این جنگ ها، قحطی ها، زمین لرزه ها و جفا. و نکته بعد اینه که از یک سو این انسان نو در رستاخیز خدا متولد شد، در یوحنا 16 این رو میبینیم، ولی از یک سوی دیگر انسان عالمگیر در افسوسیان 2:4 میبینیم این هنوز به ثمر نرسیده. پس وقتی خداوند برگرده این ربایش خواهد بود که در واقع همین وضع حمل نهایی انسان نو خواهد بود. ما الان در اون زمان زندگی میکنیم، این زمانی که انسان نو داره به ثمر میرسه. پس ما این دردهای زایمان رو در این روزها داریم تجربه میکنیم و وقتی اینا رو داریم تجربه میکنیم، این دردهای زایمان، باید خودمون رو اختصاص بدیم به دعا و در دعا ثابت قدم باشیم و نشانه های زمان ها رو تشخیص بدیم که بعدن راجبش میگیم. متی 16:3 خداوند گفت که شما نمیتونید این نشانه های زمان ها رو تشخیص بدید. خداوند در لوقا 21:34 نصیحت میکنه ما رو، چون به زودی باز خواهد گشت، میگه به هوش باشید، به هوش باشید، مبادا عیش و نوش و مستی و نگرانی های زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی به ناگاه غافلگیرتان کند، زیرا بر همه مردم در سر تا سر جهان خواهد آمد. پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رو خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بیستید. میدونید تصویری از این در دانیال 5 هست، مخصوصا در باب 23. در دانیال 5 اون چیزی که میبینیم این پادشاه نهایی بابل هست، نبوکدنصر رو داریم و این پادشاه نهایی که بلشزر هست و یه مهمانی بزرگ بود. در دانیال 5:23 میبینیم هزاران نفر اونجا بودن، شراب مینوشیدن، مهمانی پر از عیش و نوش بود و این ظروف طلا، نقره، اینها رو که این پدرانشون از معبد گرفته بودن رو شراب میریختن تو اینها، اینها رو مینوشیدن و وقتی این کار رو کردن خدا رو بی احترامی کردن به طور خیلی خیلی جدی. و بعد بلشزر به دیوار نگاه کرد و یک دست دید که یه چیزی می نویسه بر روی دیوار و انقدر ترسید. اگه دانیال 5 رو بخونید با دقت، میگه زانوش می لرزید، انقدر می ترسید. حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، خیلی وقت میگیره، ولی عاقبت مادرش بهش گفت که یه شخصی در این اینجا هست که میتونه، در پادشاهی هست که میتونه، به نام دانیال، که میتونه تفسیر کنه، یه روح عالی داره. امیدوارم که راجب ما هم همه بتونه اینو بگه که نه ذهن خیلی عالی داریم یا احساس خیلی عالی داریم یا بدن عالی داریم، بلکه روح خیلی عالی داریم، برای اینکه روحمون رو تمرین میدیم و قسمت حکم کننده همه وجودمونه. حالا گوش بدید دانیال به بلشزر چی گفت. گفت که این خدایی که نفس تو در دست اونه و همه راه های تو متعلق به اونه، تو اون رو حرمت نگذاشتی. من خیلی حکم شدم وقتی این آیه رو خوندم. ما باید درک کنیم که نفس ما در دست خداست و همه راه‌های ما متعلق به اونه. فقط به همین دلیل ما باید حرمت بگذاریم به خدا، توسط مسرت بردن از او و راه رفتن توسط روح، زندگی در روح، خدمتگذاری در روح. میدونیم مقدس اون چیزی که خیلی عالیه در آیه های 30 و 31، میگه که در همان شب بلشزر کشته شد و داریوش مادی به حکومت رسید. پس همان شب همه تاریخ بشر اصلا چرخید، از بابل به پارس، به ماتا و پارس ها. به خاطر چی؟ به خاطر این پادشاهی که حرمت نگذاشت، بی احترامی کرد به خدا، خدا رو حرمت نگذاشت. پس ما امیدوارم که ما یک زندگی پر از حرمت به خدا داشته باشیم، توسط مسرت بردن او و زیستن او. حالا زیر این نکته 5، متا 24 32 تا 34 رو هم داریم که راجع به همین نشانه های زمان ها میگه، که خداوند میگه از درخت انجیر این درس را فرا گیرید، به محض اینکه شاخه های آن جوانه زده برگ میدهد در میابید که تابستان نزدیک است. به همین سان هرگاه این چیزها را ببینید در میابید که او نزدیک بلکه بر در است. آمین به شما میگویم تا این همه روی ندهد این نسل از میان نخواهد رفت. را تفسیر میکنیم که این چیزها به چه معنی هستند. اینا نشانه های زمان ها هستند. این درخت انجیر نشانگر کشور اسرائیل، ارمیا 2:8-5:8، اینها رو ببینید. ببینید درخت انجیر نشانگر کشور اسرائیل، درخت انجیر که شاخه‌هاش جوانه بزنه، اینی که احیا میشه. اسرائیل هم همینطور شد در 1948، کشور اسرائیل دوباره بازسازی شد. و برادرلی این رو در وقتی اون زمان در چین بود و روزنامه رو خوند که کشور اسرائیل بازسازی شد و خیلی خوشحال شد، خیلی که چون میدونست این نبوت کامل شده و آمدن خداوند نزدیک شده. میگه شاخه های آن درخت انجیل جوانه زد. یعنی چی؟ یعنی این فعالیت های ظاهری. فعالیت‌های ظاهری چی هست؟ این همین یهودیانه که اورشلیم رو دوباره در 1967 به دست آوردن. وقتی دوباره اورشلیم رو به دست آوردن یهودیان در 1967، این همین درخت انجیر بود که شاخه آن جوانه زده برگ داد. برادرلی اون زمان در بیمارستان بود وقتی اورشلیم بازگردانده شد به کشور اسرائیل، و گفت خیلی سخت بود که اون بالا پایین نپره از تخت که تخت بیمارستان بیرون نپره. و یه اتفاق دیگه ای که باید بیفته قبل از اینکه خداوند بیاد، در واقع این اتفاق افتاده راجب درخت انجیر یا اسرائیل، ولی یک چیز دیگه که باید اتفاق بیفته همین بازسازی معبد هست، که معبد باید دوباره بازسازی بشه قبل از اینکه خداوند برگرده. چرا که دوم تسالونیکیان 2:4 میگه که ضد مسیح در معبد خواهد نشست و خودش رو به عنوان خدا میگذاره. ضد مسیح، میدونیم ما میگیم که ما در ذات و حیات خدا میشیم ولی نه در هستی خدا. ولی اون چیزی که ضد مسیح اینجا میگه، یه من خدا در هستی خدا هستم، یعنی شما باید منو بپرستید. ما از کجا اینو میگیم؟ از کجای کتاب مقدس؟ مکاشفه 13:8-9 رو ببینید، میگه که همه اونهایی که بر زمین ساکن هستن اون رو خواهند پرستید. ضد مسیح رو ما هرگز قابل پرستش نخواهیم بود، ولی ضد مسیح خودش رو میذاره برای پرستش. ما باید پی ببریم که در وسط دردهای زایمان هستیم و اینکه پادشاهی خدا نزدیک است، و از این رو ما باید بر طبق آخرین دعا در کتاب مقدس دعا کنیم: بیا ای خداوند عیسی. تمام کتاب مقدس با این اشتیاق و آرزوی آمدن خداوند پایان می‌یابد. اشتیاقی که به عنوان دعا ابراز شده است. آمدن مسیح حضور او با مردمش خواهد بود. به یونانی پروسیا. این خیلی خیلی پر اهمیته که حضورش با مردمه، ظهور خداوند. پس امروز باید از حضور اون لذت ببریم. اگر امروز لذت نبریم از حضور خداوند، چگونه میتوانیم اون اشخاصی باشیم که عاشق ظهورش هستیم؟ برای آمدنش، آمدن اون، همون پروسیا، همون حضورش با مردمش. پس حضورش همه چیزه برای ما، برای در زندگیمون و در کارمون. حالا آیه های خیلی عالی هست اینجا، ولی الان وقتم تموم شده. حالا میایم به نکته بعد. تشویقتون میکنم این آیه ها رو بعدن بخونید حتما. ما باید دعا کنیم. دعای ما باید با درک کامل، این خیلی مهمه، از نگرش خدا نسبت به تاریخ بشری باشد. یعنی این را ببینیم که انجیل توسط جنگ، قحطی و مرگ شتابانده شده و حتی به حد اعلا رسیده، و ببینیم که ما باید خدا را برای به انجام رساندن هدف اقتصاد الهیش به حد کمال به دست آوریم. اگر اینجا ما وبسایتی داریم در مورد دعا کردن در روز پنج، در اصل اول یه چیزی گفتیم بار اول که ما دعا کنیم که این ویروس متوقف بشه. ما باید خیلی مراقب باشیم اگه بخوایم اینو بگیم، چرا که انجیل شتابانده شده و حتی به حد اعلا میرسه توسط جنگ، قحطی و حتی مرگ. پس ما واقعا نمیدونیم که چه مدت خداوند استفاده میکنه از این موقعیت برای تحقق پذیرفتن مقصودش، و واقعا قصدش چیه که ما رو در این محیط قرار داده. پس ما باید دعا کنیم که خدا رو کسب کنیم وسط این شرایط، این محیط. به عنوان مثال، اول میخوام مثال ایوب رو به شما بگم که اول نکته یک میگه شیطان پس از طغیان کردنش بر ضد خدا توسط خدا محکوم شد، ولی خدا در حکمت و حاکمیت مطلقش هنوز داوری خود را به طور کامل بر شیطان اجرا نکرده است. او هنوز به شیطان یک مدت زمان محدود داده تا از جنبه منفی کاری برای تحقق پذیرفتن اقتصاد خدا انجام دهد. این رو در ایوب 1 و 2 میتونید ببینید که خیلی قابل توجهه که با فرشتگان خوبش خداوند صحبت میکرد و شیطان میاد یه دفعه اونجا. نکته 2 میگه کتاب ایوب به ما نشان میدهد که خدا به وسیله شیطان به عنوان یک وسیله زشت، این دوست دارم، این میگه وسیله زشت، باید درک کنیم که خدا از شیطان به عنوان وسیله زشت استفاده میکنه که اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره. خدا یه چیزی میخواست، میخواست که ایوب خدا رو کسب کنه. نمیخواست که ایوب فقط یک شخص خوب باشه، بلکه یک خدا انسان باشه. پس از شیطان به عنوان یک وسیله زشت استفاده کرد. از دو طریق ایوب را متلاشی کرد، خالی کردن و از بین بردن. خالی کردن و از بین بردن توسط خدا بر ایوب به کار رفت که ایوب را متلاشی کند تا خدا بتواند ایوب را به دست آورد و تا او خدا را بیشتر کسب کند. انسان ظاهری ما فرسوده می شود برای آنکه انسان درونی ما روز به روز تازه گردد. البته دوستای ایوب سوء تفاهم شد براشون اون چیزی که ایوب، تجربه های ایوب. اگه ما اونجا بودیم شاید دعا میکردیم برای ایوب که شفا پیدا کنه، ولی خدا اینو نمیخواست. خدا میخواست ایوب یه چیزهایی رو تجربه کنه تا این انسان طبیعیش بتونه متلاشی بشه، از بین بره، تا بتونه از این قلمروی چیزهای اخلاقی و یه انسان خوب بودن اینها خارج بشه و واقعا خدا رو کسب کنه، خدا رو به دست بیاره و خدا اون رو به دست بیاره. که اینو ما رو به نکته بعدی میاره که میگه رنج‌های ایوب داوری خدا نبودن، بلکه خالی کردن، از بین بردن و متلاشی کردن بودن تا خدا بتواند بنیاد و راهی برای بازسازی ایوب با خودش داشته باشد و تا ایوب را به یک خدا انسان تبدیل کند، یعنی یک انسان نو در خلقت نوین خدا. نکته 4 میگه از طریق خالی کردن، از بین بردن و متلاشی کردن توسط خداست که خدا خودش را در درون کسانی که عاشق و جویای او هستند توزیع می کند. من ایوب 10:13 رو اینجا دارم، شما رو تشویق میکنم اینو بخونید و زیرنویسش رو اگه دارید. نکته 5، مقصود خدا در رسیدگی او به مردم مقدسش این است که آنها از همه چیز خالی شوند و تنها خدا را به عنوان منفعت خود کسب کنند. خواست قلبی خدا این است که ما او را به حد کمال به عنوان حیات، تأمین حیات و همه چیز وجودمان به دست آوریم. در نهایت این مورد در اورشلیم نو تکامل می‌یابد. پس مقدسیم، ما باید درک کنیم این محیطی که الان، این شرایطی که داریم طی می‌کنیم، این خدا، قلب خدا چیه برای ما؟ اینکه اون رو کسب کنیم، به طور کامل خدا رو به دست بیاریم به عنوان حیات، به عنوان تأمین حیات و به عنوان همه چیز وجودمان، تا بتونیم عروس اون بشیم، اورشلیم نو. نکته 6 میگه پایان کتاب ایوب به ما میگوید که ایوب عاقبت خدا را دید. به عبارت عهد جدید، دیدن خدا برابر است با به دست آوردن خدا. دیدن خدا یعنی دگرگون شدن به صورت پرجلال مسیح، آن خدا انسان، تا اینکه ما بتوانیم خدا را در حیاتش ابراز کرده و او را در اقتدارش نمایندگی کنیم. من دعا میکنم که جلسه به جلسه برای این کنفرانس ما واقعا خدا رو ببینیم. گوش بدید که ایوب چی گفت در باب 42:5-6. میگه گوش من درباره تو شنیده بود. نمیگه که من تو رو شنیدم، میگه درباره تو شنیدم، یعنی درباره تو، یعنی قبلا براش مثل این تعلیم بود، تعلیم عقیدتی بود، اما حال چشمانم تو را میبیند، از این رو از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه میکنم. همین در قرنتیان هم میبینیم که همین نگرستن با چهره بینقاب به خداوند نگرستن و دگرگون شدن. ما هرچه بیشتر خدا را ببینیم، خدا را بشناسیم و عاشق خدا باشیم، بیشتر از خود تنفر داشته و خودمان را انکار میکنیم. حالا این ما رو میاره به نکته آخر که خیلی خیلی مهمه برای دعا کردن ما، که راجبش دعا کنیم، راجب همش باید دعا کنیم. میگه بر طبق دعای سلیمان در اول پادشاهان 8:48 لازم است ما همیشه به سوی سرزمین مقدس، نمادی از مسیح به عنوان سهم میراث توسط خدا به ایمانداران، به سوی شهر مقدس نشانگر پادشاهی خدا در مسیح و به سوی معبد مقدس نشانگر خانه خدا کلیسا بر روی زمین دعا کنیم. 1 میگه دانیال 3 بار در روز توسط باز کردن پنجره خود به سوی اورشلیم دعا میکرد. خدا از طریق مجراهای امین خود در دعا اقتصاد خود را با برگزیدگانش برای آمدن مسیح اجرا میکند. حالا عاقبت میایم به این نکته 2 که میگه خدا وقتی به دعای ما گوش میدهد که دعای ما به سوی مسیح، وقتی دعای ما به سوی مسیح، پادشاهی خدا و خانه خدا به عنوان هدف اقتصاد جاودان خدا باشد. حالا گوش بده، این خیلی مهمه. این بدان معناست که دعای ما باید همیشه به سوی منافع خدا نشانه گیری شود. یعنی هدف دعای ما مسیح و کلیسا به عنوان منافع خدا بر روی زمین برای تحقق پذیرفتن اقتصاد خدا باشد. مقدسین، هیچ وقت دعاهاتون رو نشانه گیری نکنین به طرف کسی، هیچ شخصی. میتونید برای اون شخص دعا کنید، ولی وقتی برای اون دعا میکنید، برای اون شخص، دعاهاتون رو نشانه گیری کنید به سوی منافع خدا، مسیح شامل تمام، پادشاهی خدا، خانه خدا به عنوان هدف اقتصاد ابدی خدا. اینا باید باشه هدف دا. و حالا عاقبت در پایان میخوام بگم مقدسین، امیدوارم همه شما به طور دعا، با دعا این کتاب کلوسیان آخرین لایف استادی پیام رو بخونید که در مورد ثابت قدم بودن در دعا، آیه های ثابت قدم بودن در دعا در کلوسیان، که خیلی خیلی مهمه که چگونه ثابت قدم باشیم در دعا، که این لایف استادی رو بخونیم با دقت، اون چیزی که برادرلی در این لایف استادی به اشتراک میگذاره بشه زیستن، بشه حقیقت ما، بشه زندگی روزمره ما. و در این لایف استادی برادر ما میگه که ما باید جدی باشیم با خداوند و به خداوند بگیم که در این از این به بعد ما باید میخوایم دعای پر از یا زندگی پر از دعا داشته باشیم، نمیخوایم کمبود دعا داشته باشیم، میخوایم یه شخص دعاگو باشیم. برادری به ما گفت دعا کنید که ما رو دعا کنید که در روح دعا بمونید، که خداوند اگه من یادم بره تو یادت نمیره، یادآوری کن بار دوباره و دوباره به من یادآوری کن راجب دعا، دعا کردن. و میتونیم دعا کنیم که ای خداوند میدونم که اگه من این نذر رو فراموش کنم تو فراموش نمی کنی. از آغاز ای خداوند من میخوام به طور واضح روشن این مسئولیت رو به دست تو بدم، خداوند نگذار من این چیزها رو یادم بره. همیشه یادآوری کن دعا کنم، همیشه این طرز برخورد رو داشته باشیم که مهمترین کار همین دعا کردنه و هیچی نباید جلوی دعا کردن ما رو بگیره. این پیام اول هست با این عنوان خارق‌العاده. امیدوارم که این عنوان رو ارزشش رو بدونید. با شوق منتظر پیام دوم هستیم. آمین.